أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: ولاية لعلي بن أبي طالب أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايته علي فرض و ولادتی منه فضل. تقدیم به ساحت مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این جمع منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، خصوصا عزیزانی که سالهای گذشته در اجتماعات ما به ویژه این مجلس و این محفل حضور به هم می رساندن، عزیزانی که در تأسیس و بنیاد و بنیان این مسجد خدمت نمودن و در گذشتگان از جمع حاضر منسوبین به حضار محترم، شهداء فجر انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حرم و شهداء عزیزی که منسوبین محترمشان در مجلس حضور دارند، تقدیم به پیشگاه با عظمت مولانا بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. روز هفتم تیر ماست، ایام مصادف با ایام شهادت شهید مظلوم حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و همراهان این شهید مظلوم و عزیز یاد کنیم از این شهدایی که در دفاع از نظام به لقاء الهی واصل شده اند صلوات قراتری ختم نمایید. قبل از ورود به بحث من دو نکته رو خدمت عزیزان یادآوری کنم. امروز روز 21 ماه مبارک رمضان، خب ما به حسب سنت هر سال سالی یک بار فرازهایی رو از توصیه نامه امیرالمؤمنین یه مروری میکنیم، بلکه سالی یک بار هم خمسم به مالتون تعلق میگیرد، تذکر سال یک بار هم به جاست اگه فراموش ما نشود. فرازهایی رو از این نامه رسا و بلند که انصافاً سبک زندگی را امیرالمؤمنین برای بشریت تا ابدیت تنظیم کرد. همین وصیت نامه امیرالمؤمنین مردم یادشون نرود، به بند بندش عمل کنند. ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان هاست. این رو حالا فرازهایی رو بنده عرض خواهم کرد. امروز روز تکریم یتیم، اکرام به ایتام و روز شهادت پدر ایتام است. من فقط اجمالاً عرض کنم که انجمن مددکاری ایتام مهدی فاطمه خدمت رسانی به 3000 نفر افراد تحت پوشش در قالب 1150 خانواده که من از نزدیک خودم دیدم وضعیت این خانواده ها رو، کسانی که پدر در کانون خانواده نیست و مسائل اقتصادی اینها، مسائل آموزشی اینها، مسائل معیشتی اینها در ماه به حمدالله داره به نحو شایسته مدیریت می شود، رسیدگی می شود. از کارهای بسیار ارزشمندی که در این خیریه اتفاق می افته در کنار خدمات مالی و رسیدگی های اقتصادی، رسیدگی های معنوی و تربیتی است که هر ماه نوجوانها، دخترها، پسرها، همسران ایتام، همسران کسانی که فوت کردند و مادر یتیمن، اینها جمع می شوند، برای اینها دوره های معرفتی و آموزش دینی گذاشته می شه و این کار کار اساسی است که الحمدلله به جد داره این کار تعقیب می شه. حالا عزیزان، شکرانه این که سایتون بالای سر زندگیتونه، بالای سر فرزندانتون هستید، نعمت وجودتون رو فرزندان شما بهره‌مندن، شکرانه حضورتان دستگیری کردن و یاری کردن عزیزانی است که نعمت پدر رو از دست دادن و این خلأ فقدان پدر در زندگی اونها رقم خورده. حالا تفصیل این خدمات در بخش‌های مختلف در این بروشورهایی که آماده شده به طور تفصیل ذکر شده، حتی در بحث تجهیز جهیزیه اینها، مسکن اینها، ادامه تحصیلات اینها تا انشاءالله جذب به جامعه شدن، کارآفرینی برای ایتام، ایجاد اشتغال برای اینها. الحمدلله تو بخش‌های متعدد عزیزان ما دارن زحمت میکشن، خدمت میکنن، انصافاً صادقانه، خالصانه، بدون هیچ چشم داشتی اوقات خودشون رو صرف کردن برای این کار. میطلبد ما هم به حد اقل کاری که از دستمون برمیاد در این امر معاذدت و مشارکت کنیم. واقعا من از نزدیک دیدم عزیزان، جناب آقای ایمانیه، سایر دوستان زحمت میکشن برای اینا. نکته دوم هم بحث دانشکده مهدویت هم عزیزان باز در خدمت دوستان هستن. بعضی ها اصرار داشتن که امروز عزیزان بنیاد بیان، اونها هم در خدمت شما هستن، هم انشالله ایتام رو فراموش نمی کنید، هم هر دو هم به نام امام زمان انجمن مددکاری ایتام مهدی فاطمه است، اونجا هم تشکیلات به نام امام زمان است. الحمدلله شما هم شیعیان ولی عصر، این کار خیر و خداپسندانه رو هم انشالله در راستای ساختن این امر و این دانشکده‌ای که افتخار برای جامعه ما، استان ما، امیدواریم هرچه زودتر به بهره برداری برسد و به استفاده برسد، این رو هم عزیزان هم اطلاع رسانی کنید، هم مساعدت. سابقم عرض کردم دو مرجع تقلید، هم آیت الله العظمای مکارم، هم آیت الله العظمای سیستانی، از محل سهم امام هم اجازه کمک کردن رو دادن. خدا از همه قبول کند. صلوات قراتری ختم نماییم. نسبت به شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که باید حقا این شعر و سرود، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنیم سر انگشت و صفحه بشماریم. این حقا در باب امیرالمؤمنین مصداق داره. علی ابن ابی طالبی که در یک روایتی پیغمبر او را اساره انبیا نام میبرد، در یک حدیثی رسول خدا فرمود من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه، هر که دوست دارد آدم ابوالبشر رو تو علمیتش ببیند، و الى نوح فی فهمه، فهم و درک نوح را هر که میخواهد بنگرد، و الى ابراهیم فی حلمه، ابراهیم خلیل را در اون شکیبایی و بردباریش هر که مایل است بنگرد، و الى یحیی بن زکریا فی زهده، یحیی را در زهد و پارسایی هر که می خواهد بنگرد، و موسی بن عمران را فی بطشه در قدرتش می خواهد موسی را ببیند، فلینظر الى علی بن ابی طالب. من یه بخشی رو چند روایت نسبت به آقا امیرالمؤمنین و یک قسمت هم مروری بر فرازهایی از فرمایشات خود حضرت و توصیه‌ای که امام برای شیعیان خودش نموده، و پایان مجلس هم یک تحفه و هدیه‌ای به شماها داده شود که قدر خودتون رو بدانید. هیچ که نباشد محب امیرالمؤمنین هستیم. حالا بنده خودم رو عرض میکنم، اگه تو شیعه بودنم خلله، تو محب بودنم تردید نیست. محب امیرالمؤمنین با او چه میکنن؟ اینم پایان مجلس من یکی دو حدیث بگم که دلهاتون رو استوار کنید، قدر خودتون رو بدانید، این ارادت و عشق رو از خدا بخواید براتون ماندگار در نسلتان تا قیام قیامت شود. وجود مقدس امیرالمؤمنین برای ترویج اسلام خیلی زحمت کشید. من یک سخنی رو از خود حضرت تقدیم کنم. امام می‌فرماید: ما رأیت منذ بعث الله محمدن رخاء. اینو میگم که هم قربت امامتون رو بفهمید و هم قدر اسلامتون رو بدونید و قدر تشیعتون رو. این شیعه بودن به رایگان به دست ما نرسید. ببینید اهل البیت چه هزینه‌ای کردن برای این دین که امروز به دست ما رسیده. امیرالمؤمنین میفرماید از زمانی که پیغمبر به نبوت رسید، علی روی آسایش ندید. از زمانی که پیغمبر به رسالت رسید، آسایش و خوشی ندیدم. امام می‌فرماید بعد دنبال این مطلب حضرت می‌فرماید فالحمدلله، خدا رو سپاس می‌گویم. یعنی زندگی امام یک زندگی پر مخاطره و پر مشقتی بود. این که مرحوم امام می‌فرمودن اول مظلوم عالم، را در کلام‌های خود حضرت اشاره به این عبارات شده. امام فرمودن والله لقد خفت و صغیرا، به خدا سوگند در دوران نوجوانی و طفولیتم در خوف به سر می بردم، در اون جامعه عربی تهدیدهایی که بر علیه پیغمبر می شد، چون امیرالمومنین از سن 10 سالگی اسلام آورد، از همون آغاز اسلام تهدیدها شروع شد. امیرالمؤمنین میفرماید والله لقد خفت و صغیرا و جاهدت و کبیرا، در دورانی که سن و سال من کم بود در خوف به سر می بردیم، و زمانی که بزرگ شدم پیوسته در جهاد و مجاهده بودم. لذا حضرت میفرماید من از زمان بعثت پیغمبر آرامش و آسایش ندیدم. در یک جمله دیگری آقا می‌فرماید کنت ار الوالی یظلم الرعیه، تصورم این بود که همیشه زمامداران به رعیت ظلم می‌کنن، حکام به مردم ظلم می‌کنن، و اذن الرعیت تظلم الوالی، الان کار علی به جایی رسیده که رعیت به علی داره ظلم می‌کنه، رعیت به والی داره ظلم می‌کنه. این گویای مظلومیت عمیق و فراگیر امیرالمؤمنین بود. بعد حضرت می‌فرماید ما لقا احد من الناس ما لقیتم، ظلمی که به من علی وارد شد به هیچ کس در تاریخ وارد نشد. ظلمی که به امیرالمؤمنین وارد شد، ما لقی احد من الناس ما لقیت. خب نسبت حالا به شخصیت امیرالمؤمنین و مظلومیتی که حضرت متحمل بود، کار امام به جایی میرسد که امام وقتی از صفین برمیگردد یه پیره مردی جلو حضرت رو گرفت، گفت به معاویه پشت کردی. امام فرمود به خدا سوگند به تعداد انگشتان دستم اگر یار تو جبهه داشتم جبهه رو ترک نمیکرد. این که حضرت فرمود ظلمی که به من وارد شد به هیچ کس وارد نشد، چه از بعد از پیغمبر جریاناتی که اتفاق افتاد، مصادره فدک، مصادره ولایت، خانه نشینی علی، حرمت شکنی فاطمه و جریان 25 سال سکوت دردناکی که امام فرمود وضعیتم مثل کسی بود که خار در چشم او نشسته، استخوان شکسته در گلویش، نمیتوانم ببینم، نمیتوانم اعتراض کنم. خب این یک اشاره‌ای و اون حدیثی که اول مطلب خوندم، عظمت ولایت محوری رو بشنوید. امام صادق میفرماید ولایت علی ابن ابی طالب، تابع ولایت علی بودن، کلام امام ششم ها، تابع ولایت علی بودن برای من امام صادق از این که به من بگویند فرزند علی هستی بهتر است. سادات، سادات محترم، امام صادق میفرماد تابع ولایت علی باشم برای من بهتر از اینه که بگن فرزند علی باشی. چرا؟ تعلیل امام صادق رو بشنوید. لأن ولایته علی فرض و ولادتی منه فضل، این که من تابع ولایت علی باشم بر من واجب است، ولی این که فرزند علی هستم یک فضیلت است. من امر واجب را بر فضیلت ترجیح میدم. یعنی افتخار همه ما باید به این باشد که تابع ولایت امیرالمؤمنین، در مسیر ولایت او حرکت کنیم. لأن ولایته علی فرض و ولادتی منه فضل. خب این منشور رسای امیرالمؤمنین برای هدایت بشریت، دیشب یه جایی بحث بوده، کسی گفت بحث سبک زندگی، گفتم سبک زندگی رو امیرالمومنین تو این وصیت نامه ذکر کرده. چگونه زندگی کنیم؟ آقا تو همین وصیت نامه ای که مخاطب امام حسن، امام بعد از او و تمام فرزندانش و تمام کسانی که به دست اونها میرسد وصیت نامه حضرت تا قیام قیامت، یعنی همه ما که اینجا هستیم، این سفارش امیرالمومنین مخاطب این سفارشیم. امام نکاتی رو بیان می‌فرماند، من چند تاشو عرض کنم در حد وقت مجلس. اولین نکته امام می‌فرماید اوصی که یا حسن و جمیع ولدی و اهلی و من یبلغه کتابی به تقوى الله ربکم. اول شما رو توصیه به تقوای الهی می‌کنم. مردم، همه چیز در خانه خداست. برادران عزیز، خواهران محترم، امیرالمؤمنین اسوه پرهیزکاران عالم بود. دنیا رو انسان داشته باشد و بی تقوا باشه، پشیزی نمی ارزد. شما در قرآن ببینید هر جا خدا وعده داده مشروط به تقواست. تأثیر گذاری قرآن، ذالکل کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. عزت در خانه خدا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رستگاری در جهان آخرت، والعاقبت للمتقین. نجات از این شدائد دنیایی، ان للمتقین مفازا. نجات جامعه و وضعیت بحرانی جوامع بشری از این بحرانهایی که انسانها بهش مبتلا هستند، بحران اقتصادی، بحران اخلاقی، مفاسد گناه. قرآن می‌فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. میخواید وضعیت آبتون خوب بشه؟ یه عزیزی گوه برای بارانم دعا کنید. میخواید مشکلات کم آبیتون حل بشه؟ میخواید اقتصادتون سر و سامان پیدا کند؟ قرآن میفرماید آمنوا و تقوا. بهشت از آن کیست؟ تلکل جنت اللتی نورس و من عبادنا من کان تقیا. متقین به بهشت میرن، ما هر کسی رو بهشت نمیبریم. ببین همه وعده های خدا محوریت تقواست. امیرالمومنین هم اول توصیه این است که پسرم، فرزندانم، یارانم، کسانی که نامه من به دست شما میرسد تقوا، تقوا. من دیشب در مسجد دانشگاه عرض کردم، در جای دیگری هم گفتم، توبه نشانه دارد. پیغمبر در یه حدیثی 4 کد برای توبه ذکر میکنه. یکی از کدهای توبه اینه که پیغمبر میفرماید باید رو اخلاق و نیتتون اثر بذاره. کسی که دیشب مراسم احیا بوده امروز اگر بد اخلاقی کنه دیشبشو آتش زده، ای تائب نیست. خود پیغمبر فرمود فلیس به تائب، فرمود تائب واقعی کسی است که در اخلاق او، در لباس او، در وضعیت درون خانه او تأثیر بگذارد این توبه، نشان بده که تائبه، با خدا عهد بسته. خب تقوا یک توصیه اول امیرالمؤمنین. ولا تموتن و انتم مسلمون. امیرالمؤمنین فرمود مراقب باشید مسلمان بمیرید. 70 سال سینه نزنی برای امام حسین موقع رفتن، یه جور دیگه بری. تو دعای ابو حمزه چند جا امام سجاد این عاقبت به خیری رو از خدا میخواد. وقتم لی بخیر وکفنی ما اهمنی من امر دنیای و آخرتی. خدایا عاقبت به خیر ببر ما رو. رضا کول جنه، خدایا خوشنود باشی از ما از دنیا برویم. خدایا اعتق فکاکنا رقبتنا من النار، گردن ما رو از آتش جهنم جدا کن، یعنی عاقبت به خیر بشیم. امیرالمومنین فرمود مراقب باشید مسلمان بمیرید. نکنی یه وقتی ختم زندگی ما پناه بر خدا ختم به بیراهگی باشه. زبیر پسر عمه حضرت علی بود، انسان پرسابقه و با سابقه ای تو اسلام بود، اما در برابر امامش ایستاد. خیلی ها تو عالم اسلام چهره های درخشان بودن، اما در برابر ولی خدا سفارایی کردن. از خدا بخوایم ختم به خیر شدن زندگی. بعد امام فرمودن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، رعایت وحدت رو بکنید. مسلمانان امام شما منادی وحدت، حواسمون باشه بر سر زبانمون تفرقه ایجاد نشه. گاهی اوقات مسلمان در برابر مسلمان، این فتنه‌گری که امروز استکبار جهانی به جان مسلمون ها انداخته، این قده سرطانی داعش و وهابیت و سلفی ها، دست پرورده همین استکبار برای ایجاد تفرقه و تشتت، امیرالمؤمنین منادی وحدت در آخرین ساعات عمر شریفش می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نکنه هیئتامون جلو هم بیستن، نکنه متدینینمون جلو یک دیگر سفارایی کنن. دم از ولایت امیرالمؤمنین میزنیم. شیعه باید پشتوانه شیعه باشه. به خدا رحمت کنه امام رو. امام فرمود تو مجامع اهل سنت میرید، مدینه، مکه، تو جماعاتشون شرکت کنید، با اینا نماز بخونید، وحدت رو حفظ کنید. حالا بعضی ها متاسفانه با بی‌توجهی این وحدت رو ضایع میکنن. امیرالمؤمنین فرماد مراقب باشید، لا تموتن و انتم مسلمون، مسلمان بمیرید و وحدت رو رعایت کنید. ما باید وجودمون عامل وحدت بشه تو جامعه، تو فامیل. گاهی اوقات بین دو نفر به هم خورده، کدورتی ایجاد شده، دنباله این مطلب حضرت میفرماید ولا تفرقوا، تفرقه ایجاد نکنید. فانی سمعت رسول الله، از پیغمبر خودم شنیدم، ان صلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. بین دو نفر رو اصلاح کردن از یک سال نماز و روزه ارزشش بالاتر. یک سال نماز و روزه بخوانی برابری نمیکنه بین این که بین یه زن و شوهر رو اصلاح کن، بین دو برادر رو اصلاح کنی، بین دو شیعه رو اصلاح کنی. و چه توفیق عظیمی است. و بعضی ها غافل، و بعضی ها اصلاح که نمی کنن افساد می کنن، بین افراد رو به هم می زنن. آیون ماه رمضانه، اگر تو بستگانتون می بینید بین بعضی ها شکرابه، قدم پیش بذارید. دلتون برای خودتون می سوزه کار کنید. امیرالمومنین می فرماید در روایتی اگر کار برای کسی میکنید، این کار رو دارید برای خودتون میکنید. بزرگترید، ریش سفیدید، حرفتون رو میخرن، احترامتون رو دارن، بین دو تا برادر اختلاف، بین دو تا خواهر اختلاف، دو تا فامیل اختلاف، شما بشید بانی خیر. این اختلاف رو برطرف کنی، ثواب یک سال عبادت، روزداری، شب زنده‌داری رو به شما عنایت میکنن. ما از این فرصت استفاده کنیم. گاهی وقت تو کانون خانوادهمون شکراب پدر عزیز، مهر و محبت نسبت به فرزندانت فراموشت نشود. فرزندان عزیز، ادب و احترام به بزرگتر رو از یاد نبرید. خدا رو در نظر بگیرید. راقا ببینید اسلام برای هر دو گروه دستور دارد. رسول خدا می فرماد وقت رو کبارکم، کوچیکا، بچه ها، فرزندان، شاگردها، در برابر بزرگترهای خود ادب کنید، با احترام برخورد کنید. اما نسبت به بزرگترهام یه دستور دارن، ور همون سقارکم، با زیر دستانتون با مهربانی برخورد کنید. پدر حوصله داشته باش، فرزند شماست، حالا خامگری کرد، اشتباه کرد، شما بپذیر او رو، تحمل کن او را. و این رو هم بگم، این شبهای باقی مانده پیش روز، البته یه عزیزی هم گفتن اینو اشاره کنم، گرچه در حالات رسول خداست، پیغمبر دهه آخر ماه رمضان دیگه رسول الله خواب معنا نداشت، دهه آخر. حالا عزیزان یه آقای میگفت که آقا ما امشبم احیا بگیریم، گفتم بسیار خوبه. حالا یه وقتی، حالا یه احتمال مثلا بعضی ها میدادن تو اول ماه اشتباهی بشود، مثلا تشخیصش در اول ماه متوجه نباشیم، این دهه آخر رو که شما روزداری کنید، شب زندداری کنید، قطعا به فیض سحرخیزی رسیده اید. حالا اونهایی هم که توفیق تمام شب بیداری رو ندارن، یه مقداری مثل امشب که شب حساسیست، فردا شب، این شبهای باقی مانده یه دهه سوم، یه ربع ساعتی، 10 دقیقه وقت خلوت با خدا بذارید. حالا 2 ساعت 3 ساعت نمیتونید بشینید کامل ابو حمزه رو بخوانید، قرآن بر سر بگیرید. من کرارن عرض کردم اساره دعای ابو حمزه رو بگید، وجعل ثواب مجلسی و منطقی و ذکری رضا کول جنه. شعر فارسیش خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. اینو به خدا بگید، همین امشب بگید. حالا حال نداره، طرف بیماره، اما روش اولیای الهی این بود که دهه آخر ماه رمضان، چون لیلة القدر به قدر متیقن تو دهه سومه، تردید در شب 21 و 23، شبهه شب 23 بودن تقویت شده به لیلة القدر بودن. اما حالا یه احتیاطی اینجا هست، یه وقتی امکان داره در اول ماه ایمون ما درست تشخیص ندادیم. روایت داریم گاهی وقت خدا میخواد وقتی یه توفیقی رو از بعضی ها بگیره، تو اول ماهشون دوچار اشکال میشن. اول ما که دوچار اشکال شد، عرفتون دیگه عرفه نیست. اول ما رو یه روز زودتر آمدی، عرفه رو داری از دست میدی. یه روز دیرتر آمدی، عرفه رو داری از دست میدی. اول ما رو زودتر وارد شدی، دیرتر وارد شدی، اون شب لیلة القدر توجهی نداره. لذا به عمل به احتیاط کنی. خیلی از بزرگان، علما اقتدا می کردن به سیره سلف صالح، معصومین، مرحوم حاسد علی قاضی میگن 10 شب، 10 شب آخر ماه رمضان رو میرفت مسجد کوفه. خود پیامبر این 10 شب رو اعتکاف میگرفتن تو مسجد النبی. حالا اعتکاف نمی کنیم، حداقل این شبها رو یه وقت مختصری بگذاریم برای استفاده بهتر و بیشتر. انشاءالله رعایت کنیم در اصلاح ذات بین. اگر ما خودمونم با دیگران اشکالی داریم، آه فلانی بد کرده، شما برای خدا به سمتش برو. حضار محترم، پیغمبر فرمود احسن الی من اساء الی. من قبول دارم شما میگه آه او بدی کرده، شما خوبی کن. میگه من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. خود گذشت داشته باشیم. ما از خدا میخواییم ببخشد ما را، بعد خودمون بخشنده نیستیم. خدا به موسی بن عمران فرمود جناب موسی به بندگان ما بگو همان گونه که انتظار بخشش از ما دارید، اگر کسی در حق شما خطایی کرد، اشتباهی مرتکب شد، در گذرید تا در گذرند. من بارها عرض کردم دل پرکینه رو شبهای احیا نیاریم در خونه خداها. میگن هنوز تو دلت صاف نشده، تو هنوز با برادر خودت صاف نشدی، تو هنوز با شریکت صاف نشدی، تو هنوز تقصیرات فرزندتو نبخشیدی، از بزرگترت نگذشتی به خاطر خطاش، چطور میخوای خدا ببخشته؟ امام صادق فرمود وقتی میرید در خانه خدا بگید خدا یا هر کسی که ما بر او حقی داریم گذشتیم، خدا یا شما قادرید کسانی که بر ما حقی دارند اسباب مغفرت ما را هم فراهم کنید. به دلشون میاندازن میبخشنتون. سخت گرفتید بهتون سخت میگیرن. قیامت جلوتو میگیرن، قیامت جلو شما رو هم میگیرن. شما هم طلبکار دارید. همینجا صلح کن با ما، چه لازم که در محشر ز ما شرمنده باشیم. نکته دیگر حضرت میفرماید به ذوی ارحامتون دقت کنید، صله رحمتون. فانظروا الی ذوی ارحامکم فصلوهم. 21 روز از ماه رمضان گذشت، خوشا به حال شماها که موفق به صله رحمی، بدا به حال کسی که بگه 21 روز گذشت احوالی از ارحامم نگرفتم. فصلوهم یحون الله علیکم الحساب. میخواید قیامت خدا حسابتون رو سبک بگیره؟ گیر نیفتید صحرای محشر تو دیوان محاسبات الهی؟ هر که میخواد آسان گرفته شود قیامتش، امروز صله رحم کنه. اگه وقتی هم نکردید پارو رو نفس بذارید. از بستگان خودمون دلگیریم، از در این مسجد رفتی بیرون تلفنت رو روشن کن، به احترام امیر المؤمنین و برای حال خودت زنگ بزن آقا فلانی ببخشید ماه رمضانه، گفتم احوالی بگیرم، حلالم کنید اگه اتفاقی افتاده، عذرخواهی کنیم، خدا که میداند حق با شماست، شما قدم پیش بذار. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد این که خدا میفرماد از سابقون از سابقون اولئک المقربون، یکی از معانی سابقون یعنی کسانی که تو کار خیر سبقت میگیرن. او فرزندی که سبقت میگیره تو اخلاق درون خانه نسبت به پدر و مادر عذرخواهی میکنه ولو پدر و مادر مقصر، این جوان سابقه در مغفرته. اون پدر و مادری که در احسان به فرزندش سبقت میگیرد سابقه. اون همسایه که از همسایه دلجویی میکند سابقه است و اینا به رحمت الهی نزدیکترند. امام فرمود فانظروا الی ذوی ارحامکم فصلوهم یحون الله علیکم الحساب. الله الله فی الایتام. از خدا بترسید و خدا رو در نظر بیاورید نسبت به یتیم ها. فلا تغیروا افواههم ولا یزی ان به حضرتکم. مراقب باشید با یتیم ها خشن سخن نگید، حالا چون پدر ندارد. ولا یزی ان به حضرتکم. مراقب باشید حق اینها رو ضایع نکنی، حرمت اینها رو نشکنی. ببین امیرالمومنین با ایتام چه میکرد. من بارها عرض کردم کاری که امیرالمومنین با بچه‌های یتیم میکرد بدون تعارف بعضی از پدرها با بچه‌های خودشون نمیکنن. آقا خانه یک خانواده‌ای که پدرشون کشته شده بود در جنگ وارد شدن، چند تا بچه یتیم تو این خانه بود. امام به مادر بچه‌ها گفتن برو تنور آماده کن، نان بپز، من بچه‌ها تو نگه می‌دارم. این شرح حال کسی است که زمامدار 6 کشور اسلامی امروز بود. آقا 4 دست پا شدن، بچه ها رو دوشش سوار کرد، به این بچه ها می فرمود من مرکب شما هستم، شما سواری من، بهره ببرید استفاده کن. چند تا پدر دیدی خم بشه تو خونه بچه خودشو رو کولش سوار کن؟ چند تا 4 کلمه سواد یاد گرفتیم، غرور گرفتتمون. خانم بچه رو بگیر، اعصاب ندارم، حوصله ندارم. حالا هم که متأسفانه دنیای متمدنی که سرگرم کرده انسانها را، تو خانه شونم که هستن میبینی اینقدر سرگرمه این تلفن‌های همراست که نه به تربیت فرزندش، نه به وظائف نسبت به همسرش غافل. من یه وقتی یک عکسی رو دیدم نوشته بود خانواده سربزیر ده 15 نفر آدمو انداخته رو مبلا نشسته بودن، پیرمرد، جوان، زن، مرد، همشون سرشون زیر تو موبایلا، خانواده سر به زیر. گفتم نمردیم و سر به زیری رو شناختیم. واقعا بعضیا سر به زیر شدن. سر به زیر، چه سر به زیری؟ مردم رحمتون رو فراموش نکنید، مردم خانوادتون رو از یادتون نبرود. روابط درون خانه، مردم ایتام فراموش ما نشود. امام پرهیزکاران با یتیم ها این گونه برخورد میکرد، مخصوصا یتیم هایی که پدرهاشون رو در دفاع از حرم از دست دادن، یتیم هایی که حالا در حوادثی سوانه ای پدر رو از دست دادن، و چقدر سخت میگذرد بر اینها فقدان بی پدری. در روایت داریم وقتی دست نوازشگر کسی بر سر بچه یتیمی کشیده میشود، به تعداد موهایی که زیر دست شما عبور می کند، خدا نور و درجه ای در قیامت به شما می ده. امام توصیه به ایتام نمود، الله الله فی جیرانکم، بعد اجتماعی اسلام رو ببینید. امیر المؤمنین فرمود خدا را در نظر بیاورید و از خدا بترسید نسبت به همسایگان خودتون. آیون تو همین شهر جنت تراز، من همین فراز امیر المؤمنین یه اشارهی بکنم، بیشتر اشاره کنم. ما اگر به حقوق همسایه می پرداختیم، در روایت داریم که همسایه هاتون از چهار طرف تا 40 تا خونه حق همسایگی دارن. امیرالمومنین هم می فرماد انقدر پیغمبر نسبت به حقوق همسایه سفارش کرد که ما گمان کردیم همسایه ارث می برن. اگر تو همین جامعه آشفته امروز مردم همسایه های خودشون رو مراقب بودن، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اخلاقی و دینی، وضع جامعه ما این بود. یه جایی رفتم آقای گو آقا، گفتم این همسایات کیا هستن؟ گو الحمدلله 5 سال ما اینجا هستیم نمیدونم کیان. الحمدلله کی میرن کی میان، چند نفرن، یه حق آداب همسایداری است. خب شما یه متدین که فاصله گرفتی، شما یه ولایی که دور شدی، اونم که شیطان داره میبردش، میگه چی میخوای؟ من متدین مذهبی مسجدی ارتباط با این همسایه ندارم. اونایی هم که باید ارتباط برقرار کنن ببرن، دارن اینها رو میبرن. اونم میگم چرا وضع جامعهمون این شده؟ همین آداب همسایگی، این بعد اجتماعی اسلام رو تو حقوق همسایه ما رو در نظر بگیریم، همسایه رو فراموش نکنیم. امیرالمومنین فرمود مراقب حقوق همسایه هاتون باشید. ما زال یوسی بهم حتی ظننا انه سیورثهم، گمان ما به خاطر سفارش های مداوم پیغمبر این بود که همسایه ارث میبرد. الله الله فی القرآن، حضرت فرمود خدا را خدا را نسبت به قرآن در نظر آورید. فلا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، تو عمل به قرآن بیگانگان بر شما پیشی نگیرند. الان همین طور شده ها. امانتداری در اسلام و قرآنه. میبینید بیگانگان امانتداری میکنن تو مسائل اقتصادی، کلا سر هم نمیذارن، تقلب تو کارشون نیست، خدعه و نیرنگ ندارن. ما میگیم شیعه امیرالمومنین هستیم. وظیفه شناسی و وقت شناسی در آداب دینی ما و توصیه‌های قرآنی است. یه وقت یه دانشجوی گفت آقا چرا غربی‌ها از ما جلوون؟ گفتم کجاها جلوون؟ یکی یکی اسم آورد. گفتم تمام اینها تو قرآنه، تمام اینها تو روایات اهل بیته. خب ما نمیپردازیم بهش، ما کوتاهی داریم میکنیم، ضربه میخوریم. در عمل به قرآن امیرالمومنین فرماد مراقب باشید بیگانگان بر شما سبقت نگیرن. تو مسائل اخلاق خانوادگی غرب شکست خورده، خانواده‌های غربی، چون رعایت نمیکنن حریم های اخلاقی شکست. الانم متاسفانه تو جامعه ما داریم آسیب میبینیم. عزیزان چرا از هر چند ازدواج یک مورد میشه طلاق؟ بعضی از آمارا میگن 3 ازدواج یکیش میشه طلاق. چرا؟ چون ارزش های اخلاقی رو ما داریم میذاریم کنار. وضعیتی که بیگانگان دارن توسعه میدن، این روابط های اجتماعی و شبکه های اجتماعی داره آلوده میکند خانواده ها رو. ما عمل به قرآن فراموشمون شده. اون حد و حدودهایی که قرآن تعریف نموده برای روابط با دیگران رفته در حاشیه. امیرالمومنین فرمود مراقب باشید در عمل به قرآن، بیگانگان بر شما پیشی نگیرند. قرآن فقط در ماه رمضان نباید ما مأنوس باشیم. قرآن کتاب زندگی است در طول سال. آیات قرآن باید تو بازار ما اجرا بشه، تو خانواده های ما اجرا بشود. ما 600 آیه قانونی داریم که بخش عمده ای از این آیات فراموش شده و عمل نمی شود. حضرت فرمود الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، نماز را نماز را فراموش نکنید، عمود دین شماست. خب ما متاسفانه در بحث نماز هم یه مقداری تنبلی و سستی و کاهلی است. نماز در مساجد متاسفانه میبینید در ماهای دیگر، گرچه الان عزیزانی که من میبینم عمدتاً اهل مسجدید، در مساجد محل، مساجد بازار اقامه نماز میکنید، ولی اهتمام جدی به امر نماز. ما هرچه فرزندانمون با نماز مأنوستر از شیطان دورتر. شما آمار بگیرید، کسانی که در جرم و جنایت و تخلف قوطه‌ور شدن، با اینا صحبت کنید، به همون اندازه که آلودگی پیدا کرده، به همون اندازه از دیانت و معنویت فاصله گرفته. حضرت فرمود الله الله فی بیت ربکم، اینجا باید یه لعنتی به این آل سعود ملعون فرستاد که منشأ تعطیلی حج امسال رو برای این مردم فراهم کرد. که امیرالمومنین میفرماد مراقب باشید خانه خدا خالی نماند، حج رو تعطیل نکنید. خب حالا امروز این مسئله رو بعضیا سوال میکنن، بعضیا میگن امسال نوبت حج ما بود، بعض این طوری شد. قطعا کسانی که این عذر امسال براشون رقم خورد، اینها اگر امسال با رفتنشون مستطیع بودن، امسال مستطیع نیستن. حالا تا انشالله آینده شرایط شرایطی سالم مهیا و مناسب و آمیخته با امنیت بشود، انشالله مشرف شوند. الله الله فی شهر رمضان، امیرالمومنین فرمود از خدا بترسید و خدا رو در نظر بیاورید نسبت به ماه رمضان. حواسمون باشه حرمت رمضان رو نشکنیم. عزیزان همینطور که در این ماه نفساتون تسبیح، خوابهاتون عبادت، اعمالتون مقبول، گناه تو ماه رمضان هم مکافات سنگین است. حرمت این ماه شکستن هم مجازات سنگینی داره. بد اخلاقی در ماه رمضان مثل بد اخلاقی ماهای دیگه نیست. بی توجهی در این ماه نسبت به واجبات مثل بی توجهی به ماهای دیگر نیست. یک کسی آمد از رسول خدا سوال کرد واقعا اگر کسی یک روز ماه رمضان روزش رو به جا نیاورد، پیغمبر فرمود اینقدر خسارت دیده این فرد که اگر عبادت جنیان و انسیان رو یک جا بهش میدادن جای این خسارت پر نمی کرد. ماه پرفضیلتی است. امیرالمومنین فرمود فان صیامه جنت من النار، این روزه سپر در برابر آتشه. حرمت این ماه رو نشکنیم. بعضیا حرمت شکنی میکنن با پوشششمون، با حرف زدنمون، با رفتارمون. نشان بدیم در مهمانی خدا به سر میبریم و میهمانیم و میزبان خداست. پای سفره خدا نشستیم، حرمت نمک را نشکنیم. بعد حضرت فرمود الله الله فی الجهاد فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، خدا را در جهاد در راه او با مال و جانتان فراموش نکنید. جهاد یعنی کوشش کردن. آیات فراوانی هم داریم در سوره صف، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خدا میفرماید کسانی که ایمان آوردید، ما به شما تجارتی رو بیاموزیم که شما را از عذاب علیم الهی نجات بخشد. این در آیات 10 و 11 سوره مبارکه صف خداوند راه برون رفت بشریت رو از همه آسیب ها میفرماید تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ایمان جدی به خدا و پیغمبر و کوشش و تلاش در راه خدا با مال و جان. اولا میگن مالتون. جهاد آیه وقتی جهاد جانی براتون مقدور نیست، جهاد نفسی، جهاد مالی که میتونی. با مالت خدمت به اسلام کن، با مالت ترغیب کن مردم رو به سمت دین، با مالت تشویق کن دیگران رو. بعضی ها میتونن با این ثروت ها بهشت بر این رو برای خودشون بخرن. گاهی اوقات با یه مختصر سرمایه یک زندگی از نابودی نجات پیدا میکنی. گاهی اوقات با یک هزینه ازدواج یک زوج جوانی که در آستانه سقوط در گناهن شما اینها رو سر و سامان میدید. جهاد با مال مقدم بر جهاد انفسه. در آیه شریف هم اول میگن تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم. آقا خمس مال تو بده، زکات مال تو بده، نماز شب میخونی؟ میگن یه وقت کسی داشت میرم، شخصی گرسنه گریه میکرد، اینم نون تو بغلش بود. گفت چه گریه میکنی؟ گفت گرسنه ام. گفت منم برات گریه میکنم. گفت نمیخواد گریه کنی، یه مقداری از این نون بکن بده به ما بخوریم، جلو گریهمون گرفته میشه. گفت نونت نمیدم، هر چی بخوای برات گریه میکنم. بعضیا اینجوری ان، هر چی میخوای نماز میخونم، خمس نمیدم. این چه نمازی است؟ نمازی که حق ضعفا در مال انسان است، شرط اقتصادی انجام نشده، این نماز نماز نیست. برید روایاتو ببینید. حج امام میفرمودن اگر کسی خمس تو احرامیش باشه حجش زیر سواله. حقوق فقرا محرم شده از احرام بیرون نمیاد. اول جهاد مالی، یعنی از مال باید گذشت. در راه خدا تبلیغ کنید عزیزان، تو فامیلتون، بستگانتون، گاهی خود یک جوان با یک کتاب مسیر زندگیش عوض میشود. من 2 سال قبل روز عاشورا بود، اخبار ساعت 14 شبکه 1 جمهوری اسلامی صحنه‌هایی از عزاداری مردم نیویورک رو داشت نشان میداد. آیون باور کنید اگر زیرنویس نشده بود این نیویورک، من فکر میکردم این یا تهران یا جای دیگری است از شهرهای ایران. علم و بیرق و کتل و زنجیرزنی و این خیابون‌های ما. بعضی از این عزادارها سربند یا ابا عبدالله رو هم بسته بودن. کجا؟ نیویورک، نه شیراز جنت تراز. خبرنگار رفت سراغ یک جوانی، این داشت زنجیر میزد، رفت جلو باهاش صحبت کرد، ترجمه میکرد. گفت من یهودی بودم، حسین ابن علی من را مسلمان کرد. بعد گفت چطور مسلمان شدی؟ گفت من یک کتاب از امام حسین به دستم رسید، خواندم، مسلمان شدم. ما گاهی اوقات یک کتاب در رابطه با اهل البیت به بچه های خودمون دادیم، به بچه های خودمون. من نمیگم همسایه. مردم میدونید ارزش هدایت چیه؟ گاهی اوقات باختیم اون چرا که باید میبردیم. زمانی که صاحب امروز امیرالمؤمنین عازم شد برای هدایت مردم یمن از طرف پیغمبر، یمن امروز مدیون دیروز امیرالمؤمنینه. یمنی ها دینشون رو وامدار علی ابن ابی طالبن. رضا خدا لعنت کنه این آل سعود رو که دارن خباست به خرج میدن در یمن. من سنی های یمنی رو دیدم، گاهی اوقات ارادت اونها به امیرالمؤمنین انسان با سر بیاندازه پایین. بگی بابای سنی اینجور امیرالمؤمنین رو دوست می‌داره. آقا امیرالمؤمنین می‌خواستن برن یمن. آیین ببینید منفعت کلان کجاست. رسول خدا یک صحبتی برای امیرالمؤمنین کردن، یعنی ابلاغیه‌ای. فرمودن یا علی و ایم الله، به خدا سوگند. آیین به خدا قسم از امروز به بعد کارتون بشه همین، برد کردید. ببینید منفعت کجاست و ما کجا دنبال منفعت داریم می‌دویم. این کلام کلام شخصیتی است که خدا در تأیید گفتار او فرمود ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیغمبر هر چه میگوید سخن خداست، یعنی کلام رسول الله کلام مع الواسطه الهی است. پیغمبر فرمود یا علی و ایم الله، به خدا سوگند، لئن یهدی الله بیدک رجلا، اگر یک نفر به توسط تو هدایت بشه، خیر لک مما طلعت الشمس و غروبت، برای توی علی بهتر است از آن چه خورشید بر آن میتابد و غروب میکند. خورشید بر چه میتابد؟ بر شیراز، فارس، ایران، خاورمیانه، کره زمین. پرتو شعاع خورشید فراتر از منظومه شمسی است. پیغمبر می‌فرماد یک نفر را با حقیقت آشنا کنی، ارزشش نه از کره زمین ما طلعت شمس بیشتر است. حالا این صبح تا شب می‌دویم، گاهی اوقات بعضی اینجوری گرفتار شدن، اسکناسون اسکناسون اسکناس، برده از مرد و زنان هوش و حواس. حواس اون یه جای دیگه رفته. مؤمن وقت بذار تو فامیلت، برای جوون فامیلت دو تا قال رسول الله بگی، ای بیا تو راها. از کل ما طلعت شمس پیغمبر فرمود بیشتر بهت میدن. چه منفعتی از این بالاتر؟ چه کاری از این پربهاتر؟ خواهی اینایی که تو دنیاست که باید بذارید برید. آخرت اگه از خدا حساب میخواید، طرف حسابتون خداست. لذا عزیزان وقت بذارید برای تربیت، برای هدایت، جهاد مالی. خدا بهتون داده آقا 4 CD بگیر به دست 4 جوون. بارها من دیدم افرادی گاهی اوقات یک چیزهایی مطالبی به گوششون رسیده. یه آقای راننده تاکسی بود، 5 از برادران افغانی سنی رو آورده پای منبر، میگه با یک تو ماشینم CD گذاشته بودم، اینا گوش کردن، علاقه من شدن، اینا آوردم تو مجلس امام حسین. خب کار از ما نمیاد. پولای تو حسابا بخوابد، سود سپرده ها، حساب پشتیبان، دقیق پولامونو حساب میکنیم، رصد میکنیم. حاضر نیستیم 4 کتاب بخریم، 4 جوون که شعبه داره. عزیزم اینو بخون، تشویقش هم بکن. امام صادق فرمود مردم به داد جوانهاتون برسید قبل از اینکه دشمن پیش دستی کنه. بادر و اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجع. قبل از اینکه دشمن سبقت بگیره شما کار کن، واکسینه کنید اینا رو قبل از اینکه بخواد ویروس گناه اینها رو از پا در بیاورن. جهاد با مالتون، جهاد با انفستون. جهاد انفس امروز ما اینه که وقت بذارید، خدمت بکنید، تلاش بکنید در راه خدا. من یه نمونه رو عرض کنم. مرحوم آیت الله حاجی حسین نوری، استاد حاجی عباس قمی، صاحب کتاب سفینت البهار، شخصیتی بزرگ. میگن اواخر مرحوم عمر حاجی حسین نوری، ایشون یه پیرمرد 80 و چند ساله‌ای بود. گاهی وقت یه دفعه کسی میامد در خانه حاجی حسین نوری، مشکل داشت. مثلا پیرزنی میامد میگه آقا یه مشکلی دارم، با پسرم اختلاف دارم. آقا شما اگر پا بذارید جلو سفارشی بکنید مشکل. میگن آیا آچه حسین نوری لباس میپوشید، عمامه میذاری سر، عصا میگرفته است، از خونه میآمد بیرون. بارها این صحنه از ایشون دیده شده بود. یه وقتی شاگردانش پرسیدن حضرت استاد شما برای حالتونم مساعد نیست، شما ارادتمند زیاد دارید، این مشکل داره، سفارش کنید یکی بره کارشو انجام بده، برای شخصیت شما، شأنیت شما، وضع شما مناسب نیست. آیت الله شیخ حسین نوری اینو فرموده بود. انصافا تو این 100 سال گذشته مثل شیخ حسین نوری در حدیث شناسی ما انگشت شمار داشتیم. قواس اقیانوس روایات اهل البیت بود. میگن شیخ حسین نوری فرمود تخصص من در حدیث شناسی است، عمرم رو در روایات اهل البیت خرج کردم. بعد از واجبات تو مستحبات عالی ترین عمل استحبابی اسلام زیارت سید الشهدا است. بعد ایشون فرموده بود مدت ها قبل به روایتی برخورد کردم، دیدم از زیارت امام حسین هم مهمتر وجود داره و اون قضا و حوائج المسلمین، مشکلات مسلمین رو حل کردن. وقت اختلافی دارن برو بابا وقت بذار، نیم ساعت بشین، خیر لکم ما طلعت الشمس، عمرت میشه با برکت. گاهی اوقات با یک کمکی، با یک حضوری، همین حضور شما که بیاد من عرایزم رو جنبندی کنم. امام حسن در حال طواف واجب بود، اینم بشنوید عزیزان تمام، یکی دو فراز دیگر رو تمام. امام حسن در حال طواف واجب بود، طواف واجبا، نه طواف مستحبی. امام داشتن طواف میکردن، علامه مجلسی مینویسن یک کسی آمد، امام داشتن طواف میکردن، آمد سراغ امام حسن، گو آقا یک اختلافی دارم با کسی، شما بیاید مشکلم حله. امام هم که داشتن طواف میکردن به امام حسن گفت من و شما بودیم خیلی با اخلاق میخواستیم برخورد کنیم، بودیم صبر کن 7 دور طوافمون تمام بشه میام، خیلی میخواستیم خوب عمل کنیم، این بود دیگه. حالا خیلی هم با بی‌حوصلگی برخورد میکردیم، مرد حسابی، حالا وقت پیدا کردی تو طواف واجب ما میگی من مشکل دارم. تا گفت اگر شما بیاید مشکلم حل است، امام طوافو ول کردن. اینا الگوی ما هستن. امام از مطاف آمدن بیرون، یکی از اصحاب حضرت با امام بود، از که یبن رسول الله طواف واجب، امام فرمودن خدا راضی است، مشکل این رو من الان حل میکنم، بر میگردم طواف رو تکرار میکنم. ما چقدر وقت میذاریم برای رفع مشکلات یک دیگر؟ ها وقت ندارم. دیدید یه حرفی که همه خیلی راحت میزنن ولی مکافات سنگین، مشکل خودته. اینو خیلی همون میگیم ها، خودت میدانی، به خودت مربوطه. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی. یک فراز دیگر رو هم اشاره کنم و تمام کنم. امام فرمود، حضرت فرمود الله الله فی ما ملکت ایمانکم. این فراز دیگر رو هم، چند فراز دیگر ماند، خدا را در نظر آورید و از خدا بترسید نسبت به زیر دستاتون، مردم، به شاگرداتون، به نوکراتون، به فرمونبراتون، به زناتون، آقایون، خانمایی که زورتون میچربه، به شوهراتون. بعضیا زورشون زیاده، زن سالاریه، حالا فرق نمیکنه، اونی که زیر دسته، به زیر دستت ظلم نکن. یه خانمی که میگم خانمایی که زورتون میچربه، یه خانمی اومد گفت آقا شوهرم سکته کرد افتاده تو جا، آب میخواد بهش نمیدم. میگه آب میذارم خوب التماس کنه، ساعتها ناله میکنه تا آبش بدم. گفتم وای به آخرته. گفت حاج آقا نمیدونی این مرد چه به روزگار من آورد. مردا بترسید، زورت میرسه بازوتو نشون میدی، داری یه سکته مغزی به اد میدن باید تر و خشکت کنه، همین خانومتا باید پمپریزت کنه. زور امروزتو میبینی، پول دارم مهریتو میندازم جلوه، یک مهریه جلوت بندازن که ببینی. قلدری نکنی، گستاخی نکنی. صاحب امروز هشدار داد به زنهاتون ظلم نکنی، به زیر مجموعتون ستم نکنی. گفت آقا 20 سال زن این مرد بودم، شبی نبود که توهین، کتک، ناسزا از این شنیده نشود. گفت خوشی از این مرد ندیدم. گفت حالا سکته کرده شده مثل یه چوب تو بستر. گم میگه آب، یادم میفته به اون کارهاش، میذارم ساعتها التماس کند، بعدن یه خورده آبش بدم، محلش نمیذارم. گفتم بعد امتحانی داری پس میدی؟ گفتم خانم تو هم شناگر قابلی هستی، آب نمیدیدی، بلا تو هم اگر یک زیر مجموعه ای داشتی همین بلا حال سرش. گفت نه آج آقا به من خیلی ظلم کرده. گفت چه کار کنم؟ گفتم پیغمبر میفرماد احسن الی من اساء الی، یادت میاد به بدیاش تو خوبی کن، تو احسان کن. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. بابا از درخت میوه دار یاد بگیر، چوبش میزنن میوه میندازه پایین. هر که بخراشد جگر به جفا، همچو کان کریم زر بخشش. گفتم خانم اگه میخوای در پیشگاه خدا سربلند باشی، شوهرت نگفته آب آبش بده، غذا نخواسته برو بگو آقا چی میخوای بهت بدم، داری بد امتحان پس میدی. یا مردم به زیر دستاتون ظلم نکنید. اینا که زیر دستای شما هستن، حالا شاگردته، فرمونبرته، فرزندته، بابا فرزندته، حالا میتونی از ارث محرومت میکنم. آقا امیرالمومنین مالک رو فرستادن مصر، خب مالک قدرت اول در مصر بود. آقا فهمدن مالک بالا دستت خداست، خدا یادت نره، همه زیر دست تو هستن در مصر، ولی یه بالا دستی داری به نام خدا، مردم خدا یادتون نرود. امیر المومنین فرمود ارحم من دونک، با زیر دستاتون رحم کنی، تا یرحمو که من فوقک، بالا دستاتون رحمتون کنن. چرا به امون گیر میدن؟ چون گیر دادیم. چرا؟ چون ظلم به امون میکنن، چون ظلم کردیم. ما به اینایی که زیر دستمون هستن واقعا احسان کردیم که احسان ندیدیم؟ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. امام فرمود زیر دستانتون ما ملکت ایمانکم، اونایی که فرمونبر شما هستن، کنیز شما هستن، برده شما هستن. بعد امیرالمومنین فرمود فان آخر ما تکلم به، این آخرین ما تکلم پیغمبر و امیرالمومنینه. من آخرین گفتار مولا را بگم که آخرین گفتار پیغمبر هم بود و تمام. فإن آخر ما تكلم به رسول الله ان قال اوصیکم بالضعیفین. پیغمبر امیرالمومنین تو لحظات آخر عمرش به امام حسن فرمود جدتون رسول الله تو آخرین لحظات عمرش فرمود مسلمونا سفارشتون میکنم به دو تا ضعیف. یک زناتون، نساؤکم، حال با یه امید اومده تو خانه تو، وقتشو گذاشته، زندگیشو گذاشته. امام صادق فرمود با تمام وجود آمده، حالا بیمار شده. آقا میاد میگه آقا مد تعام زن امام گردن امام. گفتم خجالت بکش، چند تا بچه برات زاییده؟ یه مد تعام ای زن بیچاره رو میخوای بدی 60,000 تومن منیت به خرج میری. 30 سال تو خونت حمالی کرده کار کرده، حالا برای یه مد تعام مسئله شرعی میپرسی؟ مد تعامش به عهده ماست؟ این بیچاره بچه ها تو به دنیا آورد، تو خودت یک هندونه بدن بغلت بگن 2 روز هندونه تو بغل بگیر. 9 ماه امام زین العابدین فرمود بچه به شکم گرفته که هیچ کس این کار رو نمی کند، چشامونو بستیم رو همه اینها. پیغمبر فرمود به ضعیفین، یک همسرانتون، دوم و ما ملکت ایمانکم، اونایی که فرمون براتونن زیر مسئولاتون هستن. حالا بیچاره دیگه نونش دست شماست، کارگرته، هر چی بگی میگه چشم. با کارگراتون خوب رفتار کنی. آیون این اخلاقی که میگم چند جا دیدید؟ امام رضا رو میبردن مشهد، توس، مأمون عباسی به فرمانده سپاهی که امامو میبرد گفت از این آقا تو راه چی دیدی؟ گزارش سفر بده، گزارش سیاسی. امام یه کار سیاسی بود علی ابن موسی رضا رو بردن و امام ترفند موزیانه مأمون رو برملا کرد. فرمانده سپاه مأمون به مأمون گفت من یه چیزی فقط از این آقا دیدم خیلی برام عجیب بود. گفت این آقا، ببینید آیون یاد بگیریم، مسئولین، مدیران، اساتید، ثروتمندان، بزرگان، بزرگای فامیل، هممون بیاموزیم. گفت این آقا یه چند تا از نوکراش، غلاماش بایش بودن. و هر جا امام رضا بین را پیاده میشد برای استراحت و غذا خوردن، سفره پهن میکردن، آقا اول صدای نوکراش میزد، اول نوکرا رو میگفت بیاید. نوکرا، غلام، برده. یه وقت ببینید یه کارگر روزمز برده باز نیست، برده یعنی تماما مال شما بود. امام صدای اینا میزد گفت بشین پای سفره. تا اینا دست تو غذا نمیکردن امام غذا نمیخورد. و این برای من خیلی عجیب بود، ندیده بودم کسی با این عظمت با نوکرش غذا بخوره. گو اگر یه فرصتی هم میشد، یعنی واقعا این برای همه مدیرای ما درسه، مدیر باید با آبدارچیش آرش نشه چایی بخوره، تاجر بازار با حمال بازار غذا بخورد باید افتخار بکنه. آیت الله العظمای حوزه با یه طلبه اگر هم خوراک بشود باید فخر بکند، غرور نگیرتمون. 4 کلمه سواد، 4 شایی مال، یه میز طول عرض میز ریاست، با تو قبقبمون میندازیم، دیگرون رو آدم حساب نمیکنیم. و اگر این آقا نمیتونست با نوکراش غذا بخورد، شرایط جور نبود، اول آقا برای نوکراش غذا میکشید میفرستاد، بعدن غذا میخورد. این توصیه پیغمبره، با زیر مجموعتون مهربان باشید. پدرها به همسرانتون، به اولادانتون، به اونا که زیر مجموعه شما هستن، اختیارشون دست شماست. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق عمل به این منویات امیرالمؤمنین و سفارشی که حضرت می‌فرماید به شایسته ترین وجه به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. من نمی‌دانم چه تقدیری در نظام هستی بود، این زن و شوهری که اسوه بشریتن هر دو شبانه باید غسل داده شوند، هر دو مظلومانه کفن شوند، هر دو غریبانه و مخفیانه به خاک سپرده شدن. دارد برای آقا امیرالمومنین خود حضرت فرمودن 4 جا رو فرمودن برام قبر حفر کنید، یعنی خطر نبش قبر بود. 4 جا برای امیرالمومنین قبر حفر کردن که موضع قبر امام مشخص نشود. این قبر فعلی رو امام صادق آشکار کردن به ارشاد امام صادق، سلام بر تو ای بزرگ مظلوم عالم. اما اونی که من قولتون دادم مزد امروز شما پای منبر، قدر خودتون رو بدونید، دعا کنید اول به پدر و مادراتون. چون پیغمبر فرمود یا علی لا یحبک الا طاهر الولاده، تو رو دوست نمی‌دارد مگه کسی که ولادتش پاکه. اولاد حلاله. ولا یبغض که الا خبیث الولاده، دشمن نمی دارد تو را مگر کسی که ولادت ناپاکی دارد. به امیر المؤمنین قسم اگر کسی دشمن علی باشد در ولادت خودش با تردید کنه. بغض امیر المؤمنین اگر کسی داشته باشد، من مسیحی دیدم عاشق علی، یهودی دیدم عاشق علی، سنی دیدم سراپا شیدای علی. این ناسبی های ملعون رو دیدید، داعش ملعون، اینا در حلیت نسلشون تردید نکنید که اینها نسل آلوده ای هستن. پیغمبر فرمود، ابن عبدالحدید معتزلی میگه ما طبق این حدیث پیغمبر هرگاه میخواستم بفهمم کسی حلال زاده است یا حرام زاده، صداش میزدم، میگفتم علی رو دوست میداری یا دشمن؟ تا میگفت دشمن علی هستم میگفتم ناپاک زاده ای. قدر این محبت امیر المؤمنین رو بدانید. دعا کنید به پدر و مادراتون، پدران پاک، مادران پاک، اونهایی که چشم انتظارن الان. اما این روایتی که گفتم حالا مزد امروزتون باشد. قال رسول الله حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. پیغمبر فرمود محبت به علی ابن ابی طالب گناهانو می سوزاند، همانطوری که آتش چوب رو می سوزاند. یعنی یکی از عواملی که گناه پاک میکنه عشق به امیر المؤمنینه. محبت به امیر المؤمنین پیوسته این آلودگی ها را می شوید و پاک میکند. جای دیگر رسول الله، و این روایت اهل سنت آوردن ها، این مال مصادر اهل سنت در کنز العمال، پیغمبر فرمود قدر این قدم هاتون رو بدانید. پیغمبر فرمود ما ثبت الله حب علی فی قلب مؤمن، خدا ثابت نکرده محبت کس علی را در قلب مؤمنی. اگر محبت علی در قلب مؤمنی ثابت شد، امیر المؤمنین را دوست داشت، فزلت بهی قدمون، اگر قدمی در گناه لغزش پیدا کرد، الا ثبت الله قدمن یوم القیامه علی الصراط، خدا روز قیامت قدمهاشو بر پل صراط استوار میکنن. اگه تو دنیا یه خورده زمین خورد، عشق به امیر المؤمنین ارادت به مولا نجاتتون میده. خب خدا رحمت کنه حاج محمود آقای سیفی. من دو سه بند از گوشه ای از اشعار ایشون رو بخونم. حاج آقای مقدم دوستان، همه امروز روز عزاداری است، امروز روز همدردی با امام حسن و امام حسینه، خواهرا امروز روز همدردی با زینب و ام کلثومه. مریض زینب شفا گرفته ز عشق جانان دوا گرفته، حسن نشسته عزا گرفته، حسین مظلوم سرت سلامت، حسین مظلوم سرت سلامت، حسین مظلوم برای زهرا رسید مهمان، زداغ مولا بود خروشان، سرش نهاده بروی دامان، حسین مظلوم سرت سلامت، حسین مظلوم حسین مظلوم علی شهید ره خدا شد ز تیغ بیداد سرش دوتا شد. مه مبارک به ما عزا شد، مه مبارک به ما عزا شد. حسین مظلوم سر از سلام به یاد اموات ما، حسین